أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت بقیت الله العظم حضرت محمد ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا وصی و فرزند و فرستادشون سید احمد الحسن یمانی موعود و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن علیه السلام بودیم، رسیدیم به جلد سوم سوال 100 و واقعا میگن چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، نام احمد نام جمله انبیاست. خیلی این سوال مهمیه. از امام علیه السلام پرسیدن که این قضیه قرب فرائض و قرب نوافل چیه. من قبلش باید یه توضیحی بدم در مورد اینکه این قرب فرائض و قرب نوافل چیزی بوده که علما متوجه نشدند. حالا روایتش رو میخونیم، هم حدیث قرب فرائض رو هم حدیث قرب نوافل رو، تا بعد ببینیم تفسیر علما از این روایت چی بوده، از این دو تا حدیث، تا بعد ببینیم که این چجور متشابه بوده و مدعیان علم و دین رو بی آبرو کرده و نشانه شناخت صاحب امر هست علم به محکم و متشابه. فرائض این واجبات، نوافل انفال که میگن چیز اضافی زیادی، نوافل این اضافی یا مستحبات، این حسب اصطلاح دیگه، حسب اصطلاح فرائض واجبات، نوافل مستحبات. در رابطه با قرب نوافل روایت داریم در کتاب شریف کافی و منابع دیگه. حدیث مهمی است، هیچ خدشه‌ای هم بهش وارد نکردند حتی رجالیون. می‌فرماید لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْتَشُ بِهَا وَعَيْنَهُ الَّتِي يَرَى بِهَا. ادامه داره دیگه، وَسَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهَا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهَا. بنده مؤمن پیوسته با نوافل به من متقرب میشه، نزدیک میشه. حدیث قدسیه، خداوند میفرماید بنده مؤمن با نوافل هی به من نزدیک میشه، تا جایی که محبوب من میشه، من دوستش دارم. وقتی که دوستش داشته باشم خودم میشم دستش که با اون دست باطش میکنه، حرکت میده، حرکت میکنه، مثلا قوه ایجاد میکنه، و دستش میشم و پاش میشم و چشش میشم و گوشش میشم و زبانش میشم. بنده مؤمن با نوافل به من نزدیک میشه تا جایی که من میشم مجاری ادراکی و تحریکی او. خب تا اینجا خیلی مشکل نیست، البته تو خود اینم باز نقطه متشابه هست، اینکه چجوری میشه خداوند دست و پای یک نفر بشه. این سوال از این جهت نیست، سوال از جهت دیگریه. یه روایت دیگه در رابطه با قرب فرائض داریم. در رابطه با قرب فرائض میفرماید لا یزال العبد یتقرب الی بالفرائض یا یتقرب الی بالفرائض حتی یکون یدی و عینی و سمعی. بنده مؤمن پیوسته با فرائض به من نزدیک میشه تا زمانی که اینجوری میشه که من مذارت میخوام، او میشود، او بنده مومن میشه دست من، میشه چشم من، میشه گوش من. و همه اصل روایت در پاورقی هست بخونیم که تو سوال نیامده. اصل روایت اینه که لما اسرا به نبی، لما اسره به نبی، زمانی که پیغمبر اسراء شد یعنی سیر شبانه کرد، معراج مثلا، قال یا رب ما حال المؤمن عندك، خدایا حال مؤمن نزد تو چجوریه؟ فمود ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب مما افترضت عليه. هیچ جوری بنده نمیتونه به من نزدیک بشه به اندازه اون چیزی که با فرائض با واجبات به من نزدیک میشه. هیچ قربی نیست به اندازه قرب فرائض. بعد در ادامه میفهمد که و انه یتقرب الی بالنافله، او با نافله به من نزدیک میشه تا جایی که من دست و گوش و چشم و زبان و پای او میشم. خب حالا متشابهش کجاست؟ تشابه این سوال کجاست؟ شخصی که پرسیده این سوال رو اینطور ادامه میده: و من المعلوم ان النوافل هي صلاه المستحبه والفرائض هي صلاه الواجبه. آقا معلومه، میدونیم که نوافل یه نماز مستحبی، فرائض یعنی نماز واجب، و عادتا الانسان لا یصلی المستحبات الا بعد ان یؤدی الواجبات. خب میگه چون که صد آیت نباید پیش ماست، کسی که نوافل رو انجام میده قبلش نماز واجبشو خونده، او که نماز واجبشو میخونه بعدش نافله میخونه یا قبلش نافله میخونه، درست شد؟ فکیف یکون التقرب بالواجبات وحدها افضل من التقرب بالواجبات والمستحبات. چجوری ممکنه که بگیم اونی که فقط با فرائض فقط با واجبات نزدیک میشه به خدا، تقرب پیدا میکنه، این افضل است از اونی که با نوافل تقرب پیدا میکنه؟ دقت کردی شد؟ این آقا یک کسی که فقط واجباتش، نماز واجبش میخونه، 17 رکعت میخونه، حسب ظاهر این روایت قرب فرائض دیگه، هیچ تقربی مثل این تقرب نیست. در حالی که اونی که قرب نوافل داره، یعنی نوافل مستحبات، اون 34 رکعت نماز مستحبی رو هم میخونه که بهش میگن رواتب، خب معلومه که این قرب فرائض هم داره، یعنی این نماز واجب رو هم خونده، یه چیزی اضافه هم داره. پس چطور میشه که اون اولیه مقامش از دومی بالاتر باشه؟ دقت کردید شو؟ اصل متشابه معماست. فکیف یکون التقرب بالواجبات وحدها افضل من التقرب بالواجبات والمستحبات حيث ان النتیجه في الحديث الثاني اعظم، چون نتیجه اون حدیث قرب نوافل مثلا هم حدیث قرب فرائض عظیم‌تره. ای ان یکون الانسان هو عین الله و ید الله، این که انسان با قرب فرائض خود انسان بشه، دست خدا، چشم خدا. سوال تمام شد. باز برنی که یه مدار بیشتر بازش کنیم این سوال رو. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که میخواد مقام خودشو بیان بکنه مردم میگه چی؟ انا ید الله، انا عین الله. وقتی حضرت حجت امام مهدی علیه السلام رو میخوان وصف کنن چی میگن؟ عین الله ناظر او ناظره و لسانه ناطقه. امام مهدی چشم خداست، گوش خداست، دست خداست، زبان خداست. این مقام خیلی بالاتر است از مقام قرب نوافل. بله در قرب نوافل انسان به جایی میرسه که خداوند می شود دست و چشم و گوش او، اما در قرب فرائض این انسانه که میشه چشم و گوش خدا. خیلی فرقه. اون انسانی که میشه چشم و گوش خدا یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی حرف میزنه با زبان این حرف میزنه، خدا وقتی میبینه با چشم این میبینه. یعنی به زبان ساده بخوام بگیم میشه خلیفت الله یا تالیتل به خلیفت الله. تشابه اینجاست که آقا قرب فرائض 80ه، اما قرب نوافل 100ه. یعنی اونی که فقط فرائضشو میخونه مثلا 34 رکعت 17 رکعت میخونه، اما اونی که نوافل رو هم میخونه و یه کار اضافی داره انجام میده، و چی جوری میشه که اون قرب فرایض مقامش بالاتر از قرب نوافله؟ یعنی اونی که 17 رکعت میخونه مقامش بالاتر از اونیست که 51 رکعت میخونه؟ تشابهه. حالا علما چی میگن؟ به طور خاص مثال میخوام بزنم، چون ما شاگرد آقای جوادی بودیم، در تفسیرشون شرکت میکردیم. چون در تفسیر وقتی بحث قرب نوافل و فرایض مطرح میکنه که بارها مطرح کرده، این روایت رو ایشون اقلا 1000 مرتبه تو درسش خونده. یعنی هر بحثی مطرح میکنه به یه مناسبتی به این روایت اشاره میکنه، اما تشابهش رو حل نمیکنه. چی میگه ایشون؟ ایشون میگه بله، این قرب فرائض مقامش بالاتره. چرا؟ دیگه عمیق‌ترین توضیحی که در مورد متشابه میده میگه چه بسا نافله‌ای که رب نافلتن اضرت الفرائض. یعنی یه جایی که شما باید یه کار واجب رو انجام بدین، اون واجب رو انجام ندی بری مستحب رو انجام بدین، لذا اونی که واجباتشو انجام میده این مقامش بالاتر از اونیست که مستحباتشو انجام میده. در پاسخ چی باید بگیم؟ در پاسخ باید بگیم که اونی که نوافلشو انجام میده، اصلا کی میشه که انسان متقرب بشه با نوافل؟ زمانی که قبلش واجباتشو انجام داده باشه، و الا اصلا تقربی نیست. اینی که شما فرمودید که بله انسان یه نافله ای رو انجام بده از واجب باز بمونه، اگر یه همچین حالتی تصور کردید، خب دیگه در اون حالت نافله انجام نداده اصلا، اصلا نافله ازش قبول نیست. کسی که روزه واجب به گردنش هست، روزه مستحبش هست، قبول، اصلا نافله حساب نمیشه، اصلا مستحب حساب نمیشه. مثلا میگم طبق فقهشون، یا مثلا ایشون مثال میزنیم، یا آقا جهاد واجب بود زمان امیرالمومنین، فلانی جهاد نمیرفت، مثلا میرفت دنبال عبادات و ریاضت و فلان حرفا. میگه نگاه کنید اونجا کسانی که جهاد رو انجام میدادن اینا قرب فرائض داشتن، اما این آقایی که جهاد با امیرالمومنین نمیرفت و بعد میرفت دنبال، خدمتتون عرض میکنم، تهجد و نماز شب و حرفا، این قرب نوافل بوده. خب آقا این حرف خیلی غلط و مسخره است. چرا؟ یعنی شما با این حرف دارید اعتراف میکنید به این که علیاذ بالله، یعنی اون حسن بصری که به امیرالمومنین توهین کرد و جهاد نرفت، اگر چه حالا جهادش انجام نداد، واجبش انجام نداد، ولی چون نافل انجام داد میشه چی؟ خداوند میشه دست او و پا او و چشم او و. خب خیلی حرف غلطیه. دقیقا خیلی چی شد؟ حالا بنده همینجور که این دارم صحبت میکنم، منتظر هستم که حضرات علما پاسخ بدن، بگیم پاسخ بدن بفرستن، بگه نه ما این مؤمنو بلدیم، حلش کردیم، اینجوری حل کردید. یعنی یک آدم منافق کافری رو گفتی که قرب نوافل داشته. خب قرب نوافل داشته باشه که خدا میشه دست پای او، خدا که دست و پای حسن بصری و نمیدونم اون سفیان ثوری و این عرازل نبوده که. دقت کردی شد؟ پس مسئله متشابهه، متشابهه. انسانهای عبد، انسانهای مطیع، چون میدونن که نمیدونن سکوت میکنن. رد و علمه و الینا، حضرت فرمود علمش رو به ما برگردون، یعنی شما ندارید علمش رو. اما اونهایی که نه، میخوان بگن آقا ما جای خالی امام مهدی رو پر کردیم، ما بلدیم قرآن تفسیر کنیم، روایت تفسیر کنیم، اینجا بالاخره چیزی میگن دیگه، چون قافیه تنگ آید شاعر به بله پلنگ آید. خب این حل نشد این مسئله. بالاخره سوال اینجاست، فرائض، نوافل، کسی که نوافل انجام میده کی بهش میگن نافله رو انجام داد؟ مشروعیت پیدا میکنه زمانی که قبلش فرایض انجام داده، و واضحه کسی که نافلش رو انجام میده مقامش بالاتره. یعنی یک کسی که 51 رکعت در روز نماز میخونه واضحه که مقامش بالاتر از اونیست که 17 رکعت نماز میخونه، که واضحه. اما اگر واجبات رو نخوند، یعنی 17 رکعت رو نخوند، گفت نه من فقط میخوام نافله بخونم، خب یه احمقی، اصلا عبادتی نکرده، مشروعیت نداره اون کارش. تا تو بگی نه این قرب نوافل داره، یعنی خودش نشده دست پای خدا، اما خدا شده دست پای این. دقت کردید شو؟ اما جواب سید احمد الحسن صلوات الله علیه، یه توضیحم در رابطه با نوافل بگم، نوافل خیلی مهمه، یعنی اینقدر روایت در رابطه با نوافل تو هم وسائل شیعه داریم که چون ائمه اطهار زیاد تاکید داشتن روی خوندن نوافل، نظام اینیم سوالات زیادی هم ارجاع داده میشه بهشون از سمت اصحاب، یعنی هر جا که این سوال زیاده یعنی اون مسئله اهمیتی داشته، میامنن در رابطه با شک که در نافله میپرسیدن، در رابطه با این که حالا توی سفر و حضر چجوری نافله رو بخونیم، وقت کم بود چیکار کنیم. خیلی فروعات داره بحث رواتب یا همون نوافله یومیه، بله مهم بوده. و حضرت فرمود اگر پرسیدن که آقا نماز میخونیم بالا نمیره به خاطر کمبود اخلاص یا کمبود توجه و اینا، چیکار کنیم؟ فرمود با نافله جبرانش کنید. یعنی آقا اونی که نوافل رو میخونه فرائض رو به طریق اولا دارد و یه چیزی بیشتر، پس این با این روایت قرب نوافل و فرائض نمیسازه. اون جوابی هم که علما دادن جواب درستی نیست، جواب غلطی است. حالا بهترین کلمه که میشه گفت همین جواب غلطه، اما خب اگه دقت بکنن اصلا روی این مسئله مثلا میگن نمیدونیم، بلد نیستیم، صبر کنید قائم آل محمد بیاد تفسیر کنه. اما سید صلوات الله علیه جوابش چیه؟ به اختصار میفهمد فرائض و نوافل به این معنی که شما میگید نیست. پس معناش چیه ابن رسول الله؟ میفرماید فرائض یعنی ولایت ولی الله، نوافل یعنی سایر عبادات که البته شرط قبولش همون ولایت ولی الله، و انسان با هیچ چیزی به اندازه ولایت خلیفت الله بالا نمیره. بعد باز میکنه داره میگه ببین اصلا اصل حقیقت نماز خود ولایته، نحن الصلات نحن الزکات نحن الحج نحن الجهاد، اصلا همه اینا حقیقتش امام معصومه. پس انسان با هیچ چیزی مثل ولایت ولی الله به خدا نزدیک نمیشه. خب بعد اون وقت اگر ولایت ولی الله رو قبول داشته باشی، بله سایر عباداتت که قبول میشود به واسطه ولی الله، اون همه عبادات نسبت به این میشه نافله. تمام عبادات چه واجبش و چه مستحبش نسبت به این ولایت ولی الله میشه نافله. خب کلام امام رو میخونیم، میفرماید النوافل فی الحدیث القدسی لیست الصلاة المستحبه فقط بل هی جمیع ما فرض الله سبحانه و تعالی و ارشد الیه من صلاة و صیام و زکاة و حج الیه. می‌فرماید نوافل در این حدیث قدسی منظور نماز مستحبی نیست فقط، بلکه همه چیزهایی که خداوند واجب کرده و ارشاد کرده بهش، اعم از نماز و روزه و زکات و حج و غیره. فصلات و ظهر و العصر و العصر و المغرب و العشاء و الفجر کلها نوافل به حسب هادر حدیث القدسی. نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء همش طبق این روایت نافل است. و هی نوافل ای زائده او مضافه الى عمل آخر اساسی هو المهم و المطلوب بالحقیقه. اینا نافل است یعنی چی؟ نافل یعنی زیادی، یعنی زیادی است، اضافه می شود به یک عمل اساسی، به یک فونداسیون، به یک شالوده اساسی که مهم و مطلوب حقیقه همون عمل اساسیه، همون فرائض. اون فرائض چیه؟ لأن لا تنفع العبد شيئا بدونه. کسی اگه اون عمل اساسی نداشته باشه همون واجباتش هم به درد نمیخوره. احسنتم. و هذا العمل هو الولایه لولی الله و خلیفته فی ارضه. این عمل اساسی که پایه و اساس این ساختمانه، ولایت ولی الله یا خلیفه الله در زمینش. در توضیح میفرماد میگه اگر یه مسیحی بیاد تمامه نه نوافل لکه واجبات دین رو انجام بده ولیکن ولایت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول نکرده، آیا این عبادتش به درد میخوره؟ آیا تقرب نوافل پیدا میکنه؟ قرب نوافل پیدا میکنه؟ قرب فرائض پیدا میکنه؟ اصلا قرب پیدا میکنه؟ نه دیگه. چرا؟ چون اصل نداره. یعنی ولایت حضرت محمد رو قبول نکرد صلی الله علیه و آله و سلم، لذا که همه عبادت رو هم انجام بده ارزنی نمیارزه. بعد باز مثال میزنه فرمود حالا یه نفر نه ولایت پیغمبر رو قبول کنه، ولایت امیرالمومنین رو قبول نکنه، بگیم من مسلمونم هستم، عبادتش ارزنی میارزه؟ نمیارزه. چرا نمیارزه؟ هم عبادت واجبش هم نمیارزه، میگه چون این واجبات هم خودش نوافله، زیادی بر اون اصله، این اون اصل رو ندارد، یعنی ولایت ولی الله رو ندارد، لذا واجبش و مستحبش فرقی نداره. الان یه سنی 17 رکعت بخونه یا 51 رکعت یا شب و لیل نماز تراویح میخونه، نمیدونم از 100 رکعت هست اختلافی هم هست، اونا مثل اتباع مرجعیت اختلاف دارن، از درکت هست تا صدرکت تا بعضی بیشتر هم میگن. ببین همه اینا ارزنی نمیارزه، البته یه استثناء سید میذاره، اون استثناء خیلی مهمه برای این که حواسمون باشه که افراط نکنیم تو این قضیه.
خب
اینجا
حالا تا قبل اینکه به این مسئله جدید رسیم، یه مسئله بگیم که الان متشابه حل نشد، متشابه تبدیل به متشابه دیگه شد. یعنی چی؟ چون در تحریر در واقع ضعف علما در حل این متشابه بود که اونها گفتن چی؟ گفتن که زمانی اینطور میشه توجیه کرد که انجام نوافل به فرائض ضربه بزنه. خب بعد گفتید که این پاسخ اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که فرائض رو انجام نده نوافلش هم مردوده و اصلا معنی نداره در قرب نوافلش. خب اینجا هم همینطور باید بگیم، یعنی باید بگیم کسی که همطور که سیدر احسان توضیح داده کسی که فرائض رو نداره، یعنی ولایت بر عهده و برگردنش نیست، اعمال دیگرش هم قبول نیست، پس قرب نوافل هم نداره. نه اینکه حالا اینجا قرب فرائض نداره ولی قرب نوافل داره، نه.
یه مسئله است. اینکه اصل سوال چی بود؟ که آقا چرا مقام قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله؟ درست شد؟ چرا قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله؟ با اینکه آقا عقل میفهمه اینو، کسی که نوافله میخونه ها اینو فرائض هم میخونه و قطعا مقامش بالاتره، او که 51 رکعت بخونه قطعا مقامش بالاتر از اونه که 17 رکعت میخونه. سید در حلش چی فهمود؟ فهمود اصلا کل اون عبادات چه واجبش و چه مستحبش نوافله. اون فرائضی که مقامش بالاتر قرب فرائض معناش نه 17 رکعت نماز واجب نیست. حالا بعد در ادامه میگه، میگه صلات یعنی خلیفت الله، یعنی امام معصوم رو ولایت ولی الله رو که قبول کرد این قرب فرائض رو داره. خب اون وقت اضافه بر این تمام اعمال و عبادات از روزه و حج و زکات چه واجبش و چه مستحبش میشه نوافل نسبت به این. خب
نکته کلیدی شد اینه که نداریم کسی 17 رکعت نماز واجب رو نخونه ولی نماز شب بخونه،
نه.
اما داریم کسی که ولایت امیرالمومنین رو نپذیره ولی نماز واجب
ولی عبادت احسن
تراویح میخونه.
احسن، همین خودش میفهمه. فلو جاء مسیحی بكل عبادات الاسلام دون موالات محمد صلی الله علیه و آله و سلم لن تنفعه شیئا، لم تنفعه شیئا. اگر یه مسیحی همه عبادات اسلام رو انجام بده بدون ولایت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ دردش نمیخوره. چرا؟ چون تمام اون عبادات، چه 17 رکعت، چه 34 رکعت اضافی، چه حج واجب، حجۃ الاسلام، چه حجای مستحبی، همش نوافله و اون فریضه واجبه چیه؟ ولایته. ایچه اون ولایت قبول نداره اون نوافلش، این عباداتش ارزش نداره. باز در ادامه می فهمد ولو جا مسلمون به کل عبادات الاسلام دون موالات علی علیه السلام لم تنفعه شیئا. اگر یه مسلمانی همه عبادات اسلام رو، فرق نداره مستحب و واجبش، انجام بده بدون ولایت علی علیه السلام هیچ به دردش نمیخوره. باز همینطور اگر یک شیعه همه عبادات اسلام رو انجام بدهد ولیکن بدون ولایت امام مهدی، لم تنفعه شیئا، اینم باز فایده ای نداره. ولو جا شیعی به کل عبادات الاسلام و موالات علی ول ائمه دون موالات الامام المهدی لم تنفعه شیئا. یک شیعه ای همه عبادات اسلام رو انجام بده، پیغمبر رو هم قبول داره، امام علی و ائمه هم قبول داره، ولی ولایت امام مهدی رو نپذیره، اون عباداتش هیچ نمیارزه. یاد کلوم روایت میفتید؟ فمن فعل ذلك فهو من اهل النار. هیچ مسلمانی حق سرپیچی از یمانی ندارد. هر مسلمانی از یمانی سرپیچی کنه التوا علیه، حتی به اشکال زبانی گرفتنم عرب میگه، یعنی در لسان عرب ابن منظور هست اگر اشکال لفظی گرفتی به کسی، شبهه وارد کردی، التوا علیه. اگه کسی اشکال به یمانی بگیره، این از اهل آتشه. یعنی چی؟ یعنی حتی اگر بله ولایت پیغمبر رو و اهل بیت پیغمبر رو قبول داره، دوازده امام رو هم قبول داره، همه اعمال رو هم انجام داده، از اهل آتشه. چرا؟ چون یمانی خودش مهدیست، خلیفة الله. سید یه استثناء اینجا وارد می‌کنه، استثناء خیلی جالبی برای جلوگیری از بعضی از افراط‌ها و اشتباهات در تفسیر. یا یعنی پس این عباداتی که ما مثلا قبلا در زمان مثلا قبل از اینکه خلیفه الله رو بشناسیم هیچ ارزش نداشته، هیچ فایده نداشته، میشه چنین چیزی رو؟ سید می‌فرماد الا ان ينتفع بها في هذه الحیات الدنيا و یجعلها وسیله لمعرفت الحقیقه و معرفت ولی الله. اینا هیچ فایده ای نداره مگر اینکه در همین دنیا ازش سود ببره، از این عبادات، از این نوافل. گفتیم نوافل یعنی همه عبادات، همه اعمال، با واسطه همین نوافل در دنیا بتونه کاری کنه که اینا وسیله بشه براش، برای اینکه برسه به معرفت حقیقت و معرفت ولی الله. حالا الان تو ذهنتون داستان ایمان انصار امام مهدی میفته که چیکار کردن؟ مثلا رفته حرم، امام رضا توسل کرده، نماز خونده، بعد باعث شده که این که مخازعانه و طالب حقیقت بوده و مثل یک عبد رفته از اهل بیت خواسته، اونه حق باش نشون دادن. سید میگه نفعش فقط همین داده، مگر اینکه این وسیله قرار بده برای شناخت حقیقت. نماز شب میخونده شاید اینجا زودتر بشنه به اون صیحه رو، اگر خالص بوده برای خدا. عبادت میکرده، عبادت ها، عبادت نه بگه زنتون نره هر کجا، عبادت، عبادتی که یعنی اهل بیت فرمودن، یعنی به دستور اهل بیت عمل کرده. اینو کجا فهمون سید کجا بازش کرد؟ جلد دوم اگر خاطرم باشه، تو آیت اول سوره بقره رو که تفسیر کرد، اولای که علا خودم من رب بهم و اولای که همون مفلام، فهمون یه عده‌ای بودن از اهل کتاب، اینا چون مقید بودن به دینشون و عمل میکردن و دنبال حق بودن، نه اینکه خودشون جا حق بنشونن، نه دنبال حق بودن. اینا اینجوری بودن که وقتی پیغمبر اکرم اومد حرف زد، گریه کردن، بهش ایمان آوردن. اعینهم تفیض من الدم، وقتی قرآن رو براشون میخوند اینا عشق چششون میبرد، اون دنبالت بودیم. اون عبادات اینجا به دردشون خورد. اون خدمت به والدین فریضه نیست، نافله است. اون صدقه دادن، زکات دادن، خمس دادن، خمس دادن به کی؟ به سالات فقیر، رسیدگی به مردم محروم، مثلا زحمت کشیدن برای تبلیغ امر امام مهدی، عزاداری، فلان فلان، اینا فایده هم داشته باشه همینه، یه نافله است در حد اینکه آقا شما رو بهت کمک بکنه که اون اصل رو بشناسیم. بعد میفرماید بلکه بالاتر از این حرفا، بل ان من یتقرب بالنوافل و ان کان مواليا لولی الله فهو لا يحصل ولا يرتقي الا بقدر الموالات التي يحملها في صدره. بلکه اون کسی که با نوافل میره بالا، اگرچه ولایت ولی الله رو هم قبول کرده اما چیزی گیرش نمیاد، بالا نمیره مگر به اندازه ولایتی که قبول کرده. به اندازه اون ولایتش این نوافل به دردش میخوره، به اندازه اون ولایتی که تو قلبش داره حمل میکنه این نوافل موجب ارتقاءش میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا یه بحثی سید داشت در رابطه ما لحوق من لحقن استشهد تو جلد اول، اون سوالات اول بود، فهمود لحوق مراتب داره و هر درجه از لحوق یه درجه از شهادت و فتح داره. لحوق به حسین زمان یه مرتبه شده که میگه من قبول دارم، آقا من امر مهدی اول قبول دارم. یه مرتبهش چیه؟ این که برنامه‌ام رو تنظیم کنم، با هر چی گفته عمل کنم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یه مرحله‌اش چیه؟ بالاتر از این حرفا، اراده خودم رو با اراده او هماهنگ کنم، یعنی به چیزی فکر نکنم و چیزی رو طلب نکنم الا که او بخواد. پامو جایی نذارم الا جای پای او. میگه این مرحله از لحوق به حسین زمان یک استشهاد دیگری داره، بالاتر از استشهادهای دیگه. این شهید میشه، این منیتش له میشه. حالا یا در عالم جسمانی کشته میشه شهید میشه، یا در عالم روحانی. و این فتح، اینم فرق داره با فتح بقیه. این فتح میشه براش حجابا میره کنار، یه چیزی میبینه که فهمون لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگر ابوذر میفهمید که تو قلب سلمان چی چیه، سلمان رو میکشت. یعنی ابوذر تحمل نداره اون چیزایی که سلمان دیده و فهمیده رو بفهمه. امام زین العابدین بعد ادامهش فهمید، فهمید در حالی که اینا برادر دینی بودن با هم. لقد آخا رسول الله بینهما فما ظنکم بسایر الخلق. اینا رو پیغمبر بینشون اخوت و برادری قرار داد روز یوم المواخات. اما اینقدر فرق داره فتحشون، اینقدر فرق داره استشهادشون. خب پس بحث نوافل تمام شد. حالا فهمیدیم چرا قرب نوافل مقامش پایین‌تر از قرب فرایزه. کسی بوده که آقا آخر عمرش از همه عمر تو گمراهی بوده، آخر عمرش خدا بهش توفیق داده، حسین زمانش رو شناخته، احسن وهب نصرانی یکیشه، حر ابن یزید یکیشه، زهیر ابن قین یکیشه، غیر از این. اینا کلن چند روز تو دین بودن، دین واقعی ها نه دین کشکی، چند روز تو دین بودن، اومدن آقا حسین زمانشون رو یاری کردن، خلیفت الله زمان خودشون یاری کردن رفت. ای بسا، اینو میخوام بگم، خیلی زیاد نمیخوام روش مانو بدم، میگم ای بسا احتمال بدی حتی احکام بلد نبودن. تغییر دین دادن. شما الان چند ساله مثلا مؤمنید؟ خب خیلی وقت دیدید که هنوز احکام شرعی رو بلد نیستید، بحث میشید با هم یه اختلاف میکنید، آقا اینطوری گفته یا اونطوری گفته. حالا توقع داره یه آدم که حالا تا دیروز مسیحی بوده، پدر پسر روح القدس، حالا الان از اومده دیگه الان عالم به کل شرایع باشه؟ ای بسا نمازش هم غلط میخونده. ولی ما تقرب الی عبد به شیء مثل الفرائض، این با هم فریضه، یعنی خلیفت الله مقامش رسیده به یه جایی که او کسی که امام رو قبول داشته اجمالا، لحوق اجمالی داشته، بله ما قبول داریم ائمه رو، و همه عمرش هم عبادت کرده، به گرد پای اصحاب سیر شهده نمیرسن. چرا؟ سید فهمود بل ان من يتقرب بالنوافل و ان كان مواليا لولي الله فهو لا يحصل ولا يرتقي الا بقدر الموالات التي يحملها في صدره. اون نوافل هم یعنی کل عبادات و واجبات و مستحبات و اینا به اندازه اون ولایتی که تو قلبه، لحوقی که به حجت الله داشتیم. یعنی باز مثال بخوام بزنم، یک انصاری، یک انسان مهدوی یمانی که همه وجودش گوش بر نصات خلیفت الله، یعنی برای فرائض که سید ادامهش توضیح میده، چطور میگیم فرائض؟ فرائض نماز، روزه، زکات، ناست دیگه. سید اثبات میکنه میگه همه اینا خلیفه الله هست. خیلی هم بحث قشنگه. چجوری حج یعنی خلیفه الله اثبات میکنه، روزه یعنی خلیفه الله اثبات میکنه، نماز یعنی خلیفه الله اثبات میکنه، وضو یعنی خلیفه الله اثبات میکنه. یه کسی که جانش و عمر همه چیزشو وقف کرد برای خلیفه الله، این یه کسی دیگه هم اصلا آقا من سید احمد رسان قبول دارم، عباداتشم کامل انجام میده، در نمازها رو واجباتش و مستحباتش و حج و زکات و خمس و تمام شرایط رو خط به خط عمل میکنه، واجبش و مستحبش رو، اما به معرفتش به خلیفه الله زمان خودش کمتره. نه اینکه نداره، نداشته باشه کسی، هیچی ارزش نداره، کمتره. یعنی کمتر خلیفه الله رو مهدی اول رو یاری میکنه، ولی تو عمادات و اخلاق و همه چیش بیسته. میگه این نوافله چون اضافی ها بود دیگه، به اندازه اینو میبره بالا، به همون اندازه میزان فرائضش. یعنی چی؟ معرفت و ولایت خلیفت الله دیگه. حالا نمیشه بیشتر توضیح داد. یعنی یه نفر اگر اومد تو دقیقه 90 یه لات بود، عرق خور بود، قمارباز بود، ولی جانش و وجودش رو گذاشت برای امام مهدی، بلدم نشد هنو نماز بخونه، هیچ اصلا نه از واجبات بلد نه از مستحبات، ولی چون همه جونش رو وقف خلیفت الله کرد، اون فرائضه قربش بالاتر از نوافله. نوافل یعنی همه عبادات غیر از اون. اما بریم سراغ فرائض. اما فرائض فهیل ولایت ولی الله، فرائض یعنی ولایت ولی خدا. ولایت یعنی چی؟ یعنی پشت سرش باشی، ولایت دیگه پشت سرش باشی. حالا پشت سرش باشی یعنی چی؟ بله، محبت هم هست توش، اطاعت هم هست توش، تقلیل و تبعیت کامل هم هست توش، نصرت دادن هم هست توش، همه چی توشه، پشت سرش باشید. ولی ولایتو هی از صلات الواجبه، اون نماز واجب، اون نماز فریضه همون ولایته. و هی الحج الواجب، اون حج واجب فریضه همین ولایته. و هی از زکات الواجبه، زکات واجب یعنی ولایت. و هی از صیام الواجب، روزه واجب یعنی ولایت. حالا دلیلش، سید میگه نماز داره چیه؟ فصلاتو هی توجه الی القبله به تضرع و دعا. نماز خلاصه شون نماز که تو تمام ادیان هم بوده، توجه به قبله همراه با تضرع یعنی خشوع، رکوع یعنی خشوع، سجده یعنی خشوع، دوزار نشستن خشوع. چطور نماز این شکل نمیشینی مثلا؟ چون اصلا نماز یعنی صلات، یعنی توجه به قبله همراه با تضرع و دعا. خب حالا ببینیم حقیقت نماز چیه. فرماد و خیر و قبلتن یتوجه به الانسان هی ولی الله فی زمانه و حجت الله علی عباده. بهترین قبله ای که انسان بهش توجه کنه چیه؟ خود خلیفه الله در زمانش، ولی الله در زمانش. سبحان الله، یکی از انصار امام مهدی رویا دیده بود در مورد بعضی از فامیلاشون که مثلا دعوت بهشون رسیده بود و فلان قبول نکردن، یکی از اینها که ایمان آورد از بین اون فامیل، چجور چی باعث شد ایمان بیاره؟ میگفت خواب دیدم فامیلاشون که منکر امر مهدی این هستن، میگفت تو وایسادن توی مسجد نماز جماعت دارن میخوان دقیقاً به خلاف قبله. بعد میگم من داد میزدم، گفتم بابا به خدا قبول نیست، قبله اونور نیست، این وره، نگاه کن قبله این وره، محراب این وره. و گوش نمیدادن، نماز میخوندن به سمت کجا؟ سمت توالت مسجد. گفت فهمیدم که این مشکل نه چیه، این خلیفه الله رو نشناختن، قبول ندارن. خب میفهمد نماز یعنی چی؟ توجه به قبله، رو کردن به قبله همراه با تضرع و دعا. بهترین قبله ای که انسان بهش توجه میکنه چیه؟ ولی الله در زمان خودش، حجت الله در زمان خودش. بحث قبله دیگه قبلا داشتیم دیگه، که فهمون قبله چیه؟ امیرالمومنینه، حجر اسود، مهدی اوله، خلیفه الله. لذا اون سوال این بود که چرا امام علی تو خونه خدا به دنیا اومد؟ چرا امام علی تو کعبه به دنیا اومد؟ چراش سید چی فهمون؟ خدا میخواست بفهمونه به اینا که انکان الرحمن ولدان فهن اول العابدین، اگر من بچه داشتم بچه‌م همونه که تو خونم به دنیا میاد، اینو احترام کنید. خب فرمود و حالا این از قبله، اما گفتیم نماز توجه به قبله همراه با دعا و تضرع. حالا دعا و تضرع چیه؟ میفرماد و خیر و دعا و تضرع الی الله و حب و ولی الله و حجت و علی عباده. بهترین دعا یعنی دعای خوندن و تضرع به سمت خدا همان محبت ولی خدا و حجت خدا بر بنده است. اینجا سید به یک روایت خیلی معروف که خود این روایت هم جز متشابهاته سناد میکنه، کدوم روایت؟ فرمود حب علی حسنتون لا تضر معها سیعتون. محبت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه یک حسنه‌ایه که با وجود این هیچ گناه و سیعی دیگه ضرر نمیزنه. این جزء متشابهاته. یعنی چی؟ خب به جاش میرسیم بهش. فرمود این نمازه. پس فهمیدیم اصل نماز یعنی ولایت ولی الله، نحن الصلات. ول حج، حج چیه؟ هو سفر و الی مکان مقصود. حج یعنی قصد کردن، رفتن به یه جایی که قصد شده است. خب حالا بهترین سفر چیه؟ سید میفهمد و خیر و سفر هو سفر الی الله به قصد ولی الله و حجت الله علی عباده. بهترین سفر، بهترین حج چیه؟ به کجا میری؟ پیش خدا. با کی میری؟ با حجت خدا. کجا رو داری میکنی؟ به سمت خلیفت الله. لأنه القبلة التي بها يعرف الله، چون همین خلیفت الله قبله ایست که خدا با او شناخته میشه. خب یعنی خلیفت الله قبله است. حج یعنی چی؟ بیای به سمت قبله. یه روایت اینجا از امام صادق علیه السلام اگر پیدا بکنم بخونم خیلی بس جالب میشه. الحمدلله آماده هم هست. حالا این کلام سید تکمیل بکنم بعد بیم سراغ روایت امام صادق صلوات الله علیه. سید میفهمد خب قال رسول الله ابن آدم افعل الخیر و دع الشر فاذن انت جواد قاصد. فهمود چی؟ قبله خلیفت اللهه. لذا اهل بیت فهمودن بنا عرف الله، خدا با ما شناخته میشه. پس حج یعنی سم رفتن به جایی که اونجا مقصوده. خب شما مقصودت کجاست؟ کجا میخوای بری؟ سمت قبله. قبله کیه؟ خلیفت الله. خدا با خلیفه شناخته میشه بنا عرف الله. پیغمبر فرمود فرزند آدم، این حدیث قدسیه، خیر را انجام بده، افعل الخیر و دع الشر، خیر را انجام بده و شر را رها کن، فاذن انت جواد القاصد. اگر این کارو کردی تو بخشنده هستی که قصد داری، قصد داری یعنی مقصودت مشخصه. سید میگه حقیقت حج همینه. اذن انت جواد القاصد، خیر را انجام بده و شر را رها کن. میگه و فعل الخیر هو ولایت ولی الله. فعل خیر چیه؟ همون ولایت ولی الله. و ترک و شک و ترک و شر هو الکفر به طاغوت. اون شری که پیغمبر فرموده اگه میخوای حج بری شر رو رها کن چیه؟ میگه شر یعنی هم طاغوت. ترک شر یعنی کفر به طاغوت. و من المؤكد ان موالات ولی الله علی مراتب. خب حالا بحث جدید مطرح میشه دیگه. این روایت امام صادق علیه السلام بخونم، بحث جالبیه. کتاب کافی چاپ اسلامی جلد 8 صفحه 311، بعد دیگه ادامه داره تا صفحه 312. حدیث معروفی است، همتون هم شنیدید، تبرکن رو میخونیم. روایت جالبی است. عرض کردم که امام صادق اشتباه کردن، امام باقر صلوات الله علیه. دخل قتاده ابن دعام علی ابی جعفر علیه السلام. قتاده وارد پیش قتاده، یکی از مفسرین اون زمان بوده که خیلی معروف بوده، اون زمان درس تفسیرشون شلوغ بوده، همینجور که الان درس تفسیر کسانی شلوغه در مقابل اهل به دکان زدن، اون زمان هم دکان زده بودن. معروف ترین قتاده بوده، قتادة بن دعامة ورد شد بر امام باقر سلام الله علیه. فقال امام فرمود یا قتاده یا قتاده انت فقیه و اهل البصره، شما مرجع تقلید اهل بصره هستی، شما فقیه اهل بصره هستی، شما عالم اونجایی. فقال ها کذا یزعمون، اینم مثل این قالتاق بازی های اینا رو بلد بود. بله مردم اینطور به حال مردم گمانشان این است، اگرچه ما که میلی به مرجعیت نداشتیم، مردم خواستن، مردم خواستن، مجبورم کردن. خب فقال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام بهش فرمود بلغنی انک تفسر القرآن، بهم خبر رسیده قرآن هم تفسیر میکنی اونجا واسه اهل بصره. فقال له قتاده نعم، بله آقا در کنار بحث فقهی یک بحث قرآنی هم داریم برای طلبه ها. فقال له ابو جعفر، امام باقر بهش فرمود به علم تفسر و هم به جهله، تفسیر از رو علم میکنی یا رو جهل؟ قال لا بعلم، نه آقا ما جز علما هستیم، با علم تفسیر میکنیم. فقال له ابو جعفر، سبحان الله، انگار این کلمات برای امروز نازل شده، یعنی انگار امروز امام باقر علیه السلام داره با مفسرین قرآن که دکان زدن مقابل اهل بیت داره اینطور حرف میزنه. فمود فان کنت تفسره بعلم فانت انت و انا اسالک، حضرت فرمود اگر که حالا واقعا از رو علم قرآن تفسیر می‌کنی خوش به سعادتت، منم سوال می‌پرسم از ببینم بلدی قرآن می‌فهمی یا نه. قال قتاده سل، بفرمایید بپرسید. قال اخبرنی عن قول الله عز وجل فی سبع و قدرنا فیها السیر سیر و فیها لیالیه و ایاما آمنین. فرمود این آیه شریفه در قرآن کریم، این آیه رو من تفسیر کن، آیه 18 سوره سبع، که ما تقدیر کردیم، برنامه ریزی کردیم که در آنجا حرکت کنن، سیر کنن، شبها و روزها با امنیت در آن مسیر حرکت کنید. این آیه یعنی چی؟ فقال قتاده، قتاده اینطور گفت ذالک من خرج من بیته بزاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید هذا البيت کان آمن حتی یرجع الى اهله. منظور از این آیه به فتوای قتاده اینه، کسی که از خونش خارج بشه با توشه حلال، با راحله و کرایه حلال، در حالی که میخواد بیاد این خانه، یعنی حج، خانه خدا رو قصد کرده، این در امنیت هست تا زمانی که به خانوادش برگرده. آیه شریفه چی بود؟ آیه 18 سوره سبع. ما برنامه ریزی کردیم که شما شبانه روز در شبها و روزها در این مسیر حرکت کنید در حالی که امنیت دارید. قتاده چی گفت؟ گفت یعنی کسی که میخواد بره حج. این تفسیر کلام سیدا، یعنی به این جهت روایت رو انتخاب کردم. قتاده گفت چی؟ گفت بله کسی که میخواد بره حج امنیت داره تا زمانی که برگرده. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود نشد تو کلا، تو به خدا قسم یا قتاده، هل تعلم انه قد یخرج الرجل من بیته بزاد حلال و راحله و کراء حلال یرید هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربه فيها اجتياحه. تو رو به خدا قسمت میدم، آیا نمیدونی ای بسا مردمی هستند که با کرایه و زاد و توشه حلال از خانه خارج میشن که بیان به سمت همین خانه خدا حج بکنن، اما راهزنا راهشون رو میزنن، نفقهشون رو میدزدن، تازه ضربن بهشون وارد میکنن که نبادن مثلا بعد این دنبالشون پولشو که میگیره ضربن جراحتم وارد میکنه یه بسا میکشدش. قال قتاده اللهم نعم، بله این هم داریم، چنین چیزی هم هست. قال ابو جعفر ویحک یا قتاده، وای بر تو قتاده، تفسیر قرآن نمی گفتی، می گفتن لالی. حالا اینو دیگه امام باقر نفهم بوده، اینو من درس کردم. وای بر توی قتاده، ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفس که فقط هلکت و اهلکت. اگر از پیش خودت با اون زن و گمان خودت تفسیر قرآن کردی، پس نابود شدی و نابود کردی. و این کنت غرخت تمومن رجال فقط هلکت و اهلکت، اگرم مادی از اساتیدت یاد گرفتی حرفا اونا رو داری میزنی، بازم هلاک شدی و هلاک کردی. وی حکیا قتاده، وای بر توی قتاده. حالا امام تفسیر آیه رو میگه، تفسیر آیه رو میگه با خود قرآن هم تفسیر میکنه، یعنی تفسیر درست قرآن و قرآن اونجور که حتی یک انسان متکبر مثل قتاده هم اینجا بفهمه که آقا امام داره حق رو میگه. حضرت فرمود حالا تفسیر این آیه چیه؟ خونه خدا رو نمیگه، چیز دیگه داره میگه. فرمود تفسیرش اینه، یا قتاده ذالک من خرج من بیتهی بزادن و راخلتن و کراین حلال یروم هذا البیت عارفن به حقنا یهوانا قلبهو کما قال الله عز و جل فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم ولم یعن البیت فیقول الیه فنحن والله دعوت ابراهیم التي من هوانا قلبه قبلت حجته و الا فلا یا قتاده فاذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامه قال قتاده لا جرم والله لا فسرتها الا هكذا فقال ابو جعفر ويحك يا قتاده انما يعرف القران من خطب به. حضرت فرمود حالا تفسیر آیه صحیح چیه؟ اگر کسی از خانش خارج بشه با زاد و راحله و کرایه حلال، قصد بکند این خانه را، بیت الله الحرام را، در حالی که حق ما اهل بیت را بشناسد و قلب ما رو و قلبش عاشق ما باشد، همانطور که خداوند فرموده، کجا فرموده؟ در جریان بنای خانه خدا که حضرت ابراهیم چی گفت؟ وقتی اونجا این خانه رو بنا کرد گفت اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی زرع ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا من یک بخشی از نسل و ذریه‌ام رو اینجا ساکن کردم تا نماز رو به پا دارند، یعنی چی؟ تا رسول الله از این جای صلات، یعنی رسول الله یعنی امام یعنی خلیفت الله. بعد در ادامه دعا میکنه حضرت ابراهیم، فرمود خدایا فجعل افعدتن من الناس، خدایا قلب بعضی از مردم را، یعنی شیعیان آل محمد تا این طور حوات دیگه، قرار بده عاشق این بخشی از ذریه من که اینجا الائمه کلهم من قریش کلهم من بنی هاشم. حالا بذار کنار اون روایت دیگه که امام صادق علیه السلام فرمود این خانه سنگیست که نه ضرر داره نه نفع داره، خدا فرض کرده برای شما بیایید حج تا نصرت و ولایتتون رو بر ما عرضه کنید و تجدید بیعت کنید با ما، فقط همینه. حضرت فرمود ما همون دعای ابراهیمیم، گفت دلهای مردم را چیکار کن؟ عاشق اینها کن. ادامه چی میگه حضرت ابراهیم؟ وجعله بلدن آمنا، خدای اینجا رو سرزمین امن قرار بده. یعنی چی سرزمین امن؟ یعنی جنگ نشده تو مکه؟ بابا کل اون ساختمون رو بستن به توپ. پس یعنی چی؟ امام باقر سلام الله علیه فرماد که به خدا قسم ما همون دعای ابراهیمیم، این سرزمین امن باشد و دل بعضی از مردم رو عاشق اون بعضی از نسل من، یعنی محمد و آل محمد قرار بده، ما همون هستیم که کسی اگر قلبش عاشق ما باشه حجش قبوله. بله اینجا سرزمین برای اونا امنه، وگرنه هیچ فایده ای نداره، حجش قبول نیست. کسی که اینجوری حج بیاد با زاد و توشه راحله و کرای حلال بیاد و قلبش عاشق ما باشه، کان آمنا من عذاب جهنم، این از عذاب جهنم در امانه در روز قیامت. قتاده میگه بله درسته، بنده از این به بعد، ببین جالب اینجاست، نمیگه از این به بعد چش فهمیدم تا حالا که بلد نیستم، عالم به متشابهات نیستم، پس غلط کردم تا حالا تفسیر قرآن گفتم، دیگه تفسیر نمیگم. ببین تکبر به این میگن. از اینجا هم میگه بله آقا چشم، انشالله از این به بعد بنده اینطوری تفسیر میکنم، لاجرم والله فسرتها لا فساد تو الا هكذا. چشم دیگه قطعا از این به بعد ما آیه رو همینطور تفسیر خواهیم کرد. نمیگه آقا شما که عالم هستی، امام هستی، شما تفسیر قرآن بگید، من از شما یاد بگیرم، شاگرد شما بشم. دکان شما باید نگه داره بالاخره. فقال ابو جعفر، حضرت باز ادامهش فهم. اینجا که میگه بله آقا ما از این به بعد که رفتیم بصره دو مرتبه تفسیر قرآن میگیم، تفسیر قرآن میگیم پس. ولی این نکته رو که شما فهمودی درست بود. اینجوری میگم. حضرت فهمود وای بر تو ای قتاده. انما یعرف القرآن من خوطب به. وای بر تو. فقط قرآن رو کسی میشناسد که مخاطب قرآن باشه. مخاطب قرآن کیا هستن؟ مهبط الوحی. توی زیارت جامعه کبیره میگیم دیگه، یعنی فرودگاه وحی شما، وحی بر شما خانواده نازل شده. خب پس اصل حج چی شد؟ امام شد. سید فهمود حج یعنی چی؟ قصد. قصد کجا؟ قصد خانه خدا. خب چیه؟ پیغمبر فرمود ابن آدم افعل الخیر و دع الشر فاذا انت جواد قاصد. فرزند آدم خیر را انجام بده و شر را رها کن، در این صورت تو بخشنده قاصد هستی. قصد حج یعنی قصد دیگه، یعنی حاجی شدی. سید میفهمد فعل خیر همان ولایت ولی الله، ترک شر هم یعنی کفر به طاغوت که تو بحث لا اله الا الله قبلا داشتیم اینو. و من المؤكد ان موالات ولی الله علی مراتب، واضحه که ولایت ولی الله مراتبی داره. لذا فهمود چی؟ لا یزاد العبد، فهمود که باشید ما تقرب الی عبد به شیء مثل فرائض، اگه درست خونده باشم. تقرب یعنی هر چی اون فرائض رو بیشتر داشته باشی بیشتر به خدا نزدیک میشی. سید میفهمد چون ولایت ولی الله که همون فرائض مراتب داره. فمن يتحلى متابعته في كل حركه وسكنه ليس كمن يواليه بلسانه ولا يتابعه في فعله. اون کسی که در تمام حرکات و سکناتش پیروی از ولی خدا میکنه مثل اون کسی نیست که با زبانش اقرار به ولایت او کرده ولی در عملش پیروی نمیکنه. و كلما كانت الملازمه لولی الله اعظم كانت تقرب الى الله اعظم. هر چقدر که ملازمه با ولی الله، ملازمه یعنی چی؟ لازم لکم لاحق، به چسبن به حجت خدا، هر چی او گفت درسته، هر کار او کرد درسته. هر چقدر این ملازمه با ولی الله بالاتر باشه، عظیمتر باشه، تقرب به خدا عظیمتره. و ها کذا حتی یصبح هذا العبد الملازم لولی الله صورتن اخرى لولی الله و حجت و علی عباده. همینطور این ملازمه میره بالا، تقرب با فرائض میره بالا. خیلی بحث عظیمه. تا جایی که این انسان میشود یک صورت دیگر از ولی الله. الله اکبر. بحث قرای ظاهره رو شنیدید؟ قرای ظاهره اون اصحاب قائم، اون کسانی که قائم اونها رو تعیین میکنه بین خودش و مؤمنین. میگه جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا، قرآن ظاهره، بین آنها و بین اون سرزمین های مبارک یک سرزمین های آشکاری قرار داریم، همون نواب خلیفة الله هستن. میگه اگر ملازمش با ولی خدا رفت بالا، این آدم خودش میشه یک صورت دیگر از ولی الله، یک صورت دیگر از حجت الله بر بنده هاش. 313 نفر اصحاب قائم اینطورن. لذا سید در همین کتاب متشابه هم میگه اونا امامن، نبی که هستن، رسول که هستن، این رسالت دارن سمت امام مهدی، مقام مستقر دارن در آسمان افتم، امام هستن، یعنی رهبران دولت امام مهدی هستن، امامت میکنن برای مردم. فمد و ها کذا یصبح هذا العبد عین الله و ید الله. ها اینجوری میشه که این بنده میشه چشم خدا و دست خدا. یعنی چی؟ یعنی الله فی الخلق، امام مهدی با گزارش های اینا میبینه و با زبان اینا حرف میزنه، اینا میشن ناطق از سمت امام، دعوت کننده به سمت امام، اینا میشن چشم و دست خدا. امام مهدی با دست چیه؟ دست چیه اصلا؟ شما با دستت مثلا این بیسکویت رو برمیداری میخواد کار میکنی دیگه. میگه امام مهدی با اینا کار میکنه. چرا؟ چون اینا شدن جزو امام، اینا شدن صورت دیگری از امام، یعنی اینا شدن عین الله و ید الله. میفهمد کما ان ولی الله و حجت و علا عباده هو عین الله و ید الله. همون جوری که خلیفت الله خودش چشم و گوش خدا بود، دست خدا بود، یعنی ذات خدا الله سبحانه و تعالی، لاهوت، لاهوت مطلق، کاری که در خلقت میکنه به وسیله کی داره میکنه؟ امام معصوم. بنده مؤمنی که این فرائض رو، فرائض چیه؟ ولایت ولی الله رو انجام داد و ملازم شد با ولی الله و ملازمش با ولی الله رفت بالا، کارش به جایی میرسه که میشه چشم و گوش الله فی الخلق، میشه چشم و گوش امام مهدی علیه السلام. آقا سلام علیه میگه آقا هر چیشون بگه من قبول دارم، از من نپرسید دیگه. هرچی او بنده خدا رو که فرستادم مثلا فرستادم بره مصر حکومت ما اداره کنه، هرچی گفت حرفش حرف منه. امام مهدی علیه السلام در مورد علی ابن محمد چی فرمود؟ مذر میخوام، در مورد با محمد ابن عثمان ابن سعید نائب دومش فرمود فرنه او ثقتی و کتاب او کتابی، اون مورد اعتماد منه، نوشته او نوشته منه، نه نپرسید این مال خودت یا مال امامه، این حرفی بدونه اصلا حرفش حرف منه، یعنی لسان منه، لسان الله شده این، هر چی من میخوام بگم از زبان اینا میگم. همون جوری که ولی خدا در اثر قرب فرائض رسیده به جایی که امیرالمومنین میفهمد من ید الله هستم، یعنی دست الله، اون وقت کسی که قرب فرائض پیدا کرد میشه دست الله در خلق، یعنی دست امیرالمومنین، چشم امیرالمومنین، گوش امیرالمومنین و زبان امیرالمومنین و زبان علی در زمان خودمون. انشاءالله خدا هممونو آقاب بخیر کنه و از ملازمان ولایت ولی الله قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.